أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با روایات متعه بود. مطالبی رو قبلا اشاره شد که در ضمن نقل حدیث اگر نکات رجالی هم بود ما برای عزیزان توضیح دادیم و رسیدیم به حدیث 366 که روایت خوب از نظر سیزی مرسله، از مصطلحات شیخ صدوق. قال و قال الرضا علیه السلام: المتعت لا تحل الا لمن عرفها. متعه حلال نیست مگر برای کسی که او را بشناسند. و هی حرام على من جهلها. حرام است برای کسی که جهل به متعه دارد. خب زیر مبارد دقت میخواد که مراد از لا تحل الا لمن عرفها و جهلها چیست. بنده اینجا چند نکته ای رو نوشتم. یکی این که حلال لمن یعرف حکمه من کتاب الله و سنت نبیه. کسی که حکم متعه را میداند، شرائط متعه را، شرائط عقد را، تمام آداب و رسوم متعه را میداند حلاله، ولی کسی که شرائط متعه را نمیداند و فقط همین اندازه بدبستانی تصور میکنه قطعا حرامه. و حرام لمن لا یعرف ذلک، بل یقول به حرمته علا قول عمر ابن الخطاب. به اون میخوام این توجیه اول، یعنی کسی معتقد هست به حلیتش، معتقد هست به حلیت متعه من الکتاب و سنه. اگر کسی جاهل هست نمیداند که متعه حلاله، بلکه جاهل به حلیتشه، معنای که جاهل به حلیتشه یعنی معتقد هست به حرمت متعه، معتقد هست به این که برای خلیفه دوم این حق تشریع بوده که او را حرام بکنه. خب این از باب تجری حرامه. امام میخواد بگه آقا این آقایی که معتقد این حرام هست با وجود این که معتقد حرام مرتکب بشود این خلاف شرع کرده، ولو اینکه در واقع خلاف شرعی نیست. یا یعنی به عبارت دیگر متعه حلال برای شیعه ها، حرام برای آقایان اهل سنت. یا نه، اول مراد ان من یعرف حلیتها یستفید و یستلز بها. المتعت لا تحلو یعنی لا تفیدو، متعه فایده نمی دهند، از متعه بهره نمی برد مگر کسی که معتقد به حلیت او هست. یعنی فلسفه متعه و حکمت متعه و فایده متعه برای کسی است که معتقد به حلیت او هست، ولی کسی که جاهل به حلیت او هست از این بهره متعه بی نصیبه. نکته سوم چیزی که من جا نیاوردم که اول اشاره کردم، احتمال سوم این که بله، کسی که معتقد هست، آگاه هست به شرایط مدعه، جاها ارکان مدعه چی هست، مثل عقد و مثل مدت و مثل مهر و امثال اینها، و به این که آیا نفقه دارد ندارد، توارث در اونجا هست نیست، کیفیت برای شما از کنم عده، یعنی اینطوری نشه هر کسی را هر دنبیلی بردارد برای شما از کنم متعه کنه، همونطور که در اون روایتی چون عالم سنی بی ادبی می کند به امام باقر سلام الله علیه، می کند آیا همسر شما حاضر هست متعه بشود. این تصور می کنید که متعه یعنی در حقیقت یک باز کردن در فحشا، هر زن شوهرداری غیر شوهرداری می تونه برای شما از کنم متعه کنه. حتی من فراموش نمی کنم حدود یک دو سه ماه قبل بود در یکی از شبکه های ماهواره‌ای، نایم اللهزاده که خب فراری ایرانی است، اصالت اهل زاهدان هست، در حقیقت از منصوبین مولوی عبدالحمید منجمه زاهدانه، یعنی در حقیقت ایشون بله عموی خانومیشه، چون مولوی عبدالحمید داماد عبدالعزیز امام جمعه سابق، عبدالرحیم هم برادرشه. ایشون هم در اونجا و هم حتی در خود شبکه المستقله برنامه داشتن، ایشون صراحتن اعلام کرد که آقا شیعه ها معتقد هستن هر زن شوهردار و غیر شوهردار میتواند متعه کنه، حتی افرادی هم که میرن حج، خانوم ها با اجازه شوهرانشون به عقد روحانی کاروان در میان، مثلا در کاروان مثلا 50 تا 60 تا خانوم هست، همه اینا سیگه روحانی هستن تا برگردن. حالا این شوهرش هم در مراسم حجم باشه، برای این که این آقا می خانوم میره پیش این روحانی کاروان احکام یاد میگیره، عقد او میشه که خلاصه محرم بشه. خب ببینید یک دفعه این برداشت از دیگه هست که بله هر زن شوهرداری یا غیر شوهرداری میتواند خود را به عقد موقت مرد دیگر در بیاره. خب این قطعا حرامه، یعنی کسی که آگاه از کیفیت و شرایط متعه نیست، یا مثلا تو سایتاشون هست میگن یک زن میتونه در یک ساعت عقد 10 نفر بشه، ما همچه مسئلهی که یک زنی بله در بحث یائسه، اون بحثش جداست اصلا، به قول اونام دیگه معمولا به قول خانم های یائسه دیگه بقدر میتوجه هم که اصلا کسی به قول به طرف اونها رغبت نمی کنه، ولی معمولا زنهای جوان برای شما عرض کنم که بخوان سیگه بشن، خب تمام شرایط نکاح و طلاق درش هست، فقط یک دو سه مورد مسائل در نکاح موقت نیست، مثل مسئله وجوب نفقه و وجوب همخوابگی و امثال اینها، وگرنه عده در عقد موقت هست مثل عقد نکاح. برای شما عرض کنم بحث توارث، یعنی اگر بچه‌ای به دنیا بیاد این بچه متعلق به مرد هست و واجب هست بر مرد که برای شما عرض کنم نفقه این بچه را به این خانم بپردازه، و سایر قضایایی که برای عقد دائم هست برای او هست. فقط در عده، در عده برای شما عرض کنم در عده عقد دائم 3 ماه و 10 روز شرطه، یعنی 3 طور شرطه، ولی در متعه با 45 روز برای شما عرض کنم از عده میاد بیرون. بله اینها یک سری فقط ویژگی های اینطوری داره. ولی زا بابا کاری با نداریم، این ملازاده یک عمری تو ایران بود، حتی و برای شما عرض کنم، یکی از آخوندهای سنی که دوستان مجمع و تقریب روی سرمایه گذاری کردن، گفتن آخوند خوبی به درد نظام میخوره، اگر ما این رو یه منظاره روش کار بکنیم میتونیم در خیلی از جاها چیکار کنیم، از وجودیشون استفاده کنیم. حالا مثلا همین آقای رهبر یا افراد دیگری که الان هستن از علمای اهل سنت که در ضمن سنی بودنشون با نظام همگام هستن، مشکلی هم برای شما عرض کنم نداریم. یا اسحاق مدنی با اینکه سنی ضمن سنی بودنش با نظام برای شما عرض کنم همگامه، یا این ماموستاد چیز که تازه ترورش کردن، خب این خب با شما رفیق بودیم، خیلی نسبت به نظام، نسبت به مقام معظم و رهبری و دیگران معتقد و ملتزم بودن اینها. از همین ملازاده رو خیلی سرمایه گذاری کردن اوائل انقلاب برای این، ولی خب دیگه بعضی وقتا هست که خلاصه 10 تا تخم مرغی که زیر تابوس میگذارن 2 تا تابوس در میاد، ما بقیش هم برای شما ارز کنم یا فاسد در میاد و یا خلاصه مرغ پخمه در میاد. بله این دیگه جزء اینها در آمد. البته این هم آقایان داشته باشن، تلقاتی که ما در رابطه با امثال ملازاده ها دادیم به قول معروف میگن از ماست بر ماست. رضا جای خزعلی دوتا ماست بود برداشت ریخت رو هم دیگه گفت از ماست بر ماست. بله اینها همین خبیث ناسبه سید مصطفی طباطبایی نوه مرزا احمد آشتیانی صاحب حاشیه بر رسائل، این آمد برای ملازاده بورسیه گرفت از دانشگاه مدینه، رفت اونجا نزدیک 2 سالی اونجا بود، شد دیگه 100% وهابی. نه تنها ایشون، شاید برای نزدیک 30 نفر ایشون بورسیه گرفت از مدینه و متاسفانه ایشون الان با اینکه بزرگ پرچمدار وهابیت در کشوره و نسبت به حضرت صدیقه طاهره دسارت داره، نسبت به امیرالمومنین، نسبت به آقا ولیعهد ارواح نافدا مورد حمایت بعضی از خودی هامون هم هستن. الان خود آقای میرسلیم به قول رضوان الله علیه همین وزیر ارشاد سابقمون از حامیان سرسخت ایشون هست، آقای دکتر مرندی تو بیت رهبری برای شما عرض کنم از حامیان سرسخت ایشون هست. الان مشکل ما یکی دوتا نیست، یعنی بعضی وقتا هست که یک افرادی منحرف میشه، آدم تا بیاد ثابت کنه که این آقا منحرفه به قول پوست کلش شنده میشه. ما نایب الزیاره بودیم این دوست روز که مشهد، ما یک نشست 1 ساعت خورده با جای علم الهدا داشتیم. خب ما با ایشون از همون اوائل انقلاب در اون تضایای فاضیه که کمونیست‌ها در سیاه‌کل گیلان داشتن با هم بودیم اونجا، برنامه هایی داشتیم تبلیغ و غیره اینها، و اولین بار هم واژه منافق را به منافقین خلاصه ایشون دادن. یک دوستان یادشون میاد یا نه، اول انقلاب مجاهدین خلق یک مجله داشتن به نام المجاهدون، برای شما عرض کنم مرکز ما هم منزل جای علم الهدا بود در میدان خراسان، زیر زمینشون کرده بودن خلاصه محل نشر به نام المنافقون، یعنی اول بار واژه منافق خواهشون. ما در رابطه با یکی از منصوبین ایشون که مرتبط از ایشون، ازشون حرف شنوی داره، تحت تأثیر همین وهابی های تهران قرار گرفته، خب قبل ما صحبت کرده بودیم، چون بنده آیات احمد خاتمی به من گفت، ولی من به اون آقا گفتم، آقا گفت برای اینکه نه آقا ما مصطفی طباطبایی باشون ارتباط نداریم، یک صادق طباطبایی از ما تو مسجدمون دعوت کردیم یه سخنرانی کرد، خلاصه این نل بقره تشابه. بعد آیه الان گفتانی من آیه تزبینده رو میشناستن که ایشون اینطوری نیست که تشخیص ندن بین صادق طباطبایی با مصطفی طباطبایی. مصطفی طباطبایی یک چهره ناسبی شناسنامه داره و کفرش از کفر ابلیس بدتره، این رو بیان با صادق طباطبایی بخوان چیز کنن. من این داره خندیدم، گفتم والا انشالله که اینطوری باشه، ما مسئولامون هست یک وجه خروجی از این قضایا باشه. ولی خب اینها دارن الان دونه دونه از بچه های ما را سید می کنن، تعدادی از طلبه های ما را قابشون را دزدیدن، دارن تو مساجد تهران، دارن همون افکار وهابیت را در قالب نهج البلاغه و قرآن مطرح می کنن. یکی از این شاگردانشون که یکی از این مساجد طرف نارمک، خب مرتب اونجا برنامه داره، ما با امام جماعتش تلفنی صحبت کردیم، حتی روز پاشو را آمده کن دو ساعت با هم صحبت کردیم، مثلا آقا این جمله‌ای که داره میگه شما توجه ندارید، اینی که میاد بالای منبر میگه برای از سابقون درباره صحابه است، همونطور که ائمه مظلومن صحابه مظلوم بودن، این شاید به ظاهر شما بگه چیزی نیست، بله صحابه مظلوم بودن سلمان و ابوذر، ولی نه، اینها دنبال یک مطامع شر دیگری هستن، با این وضع دنبال یک قضایای دیگری هستن. تو دانشگاه شهید بهشتی تا اینا تو بسیج دانشجویی برای شما عرض کنم نفوذ کردن، قرار اینها دارن کار میکنن، حتی در خود حوزه بعض هفتگی طلبه هامون دارن میرن تو درس این مصطفی طباطبایی، که اینها واقعا ما یک تأسف و نشانگر جهل و ناآگاهی ما هاست و عدم اطلاع رسانی ما که الان مصطفی طباطبایی یعنی در حقیقت یک شخصیت فاسد و یک جرثومه فساد، یک برای شما میکروب سرطانی است که در هر کجا می افتد فاسد میکنه. آیت الله سبحانی شاید 10 بار این رو به من فرمود که فلانی من شبهی در ناسبی بودن ایشون ندارم. حتی ما در محضر ایشون رفته بودیم به عیادت آیت الله زمان فاضل لنکرانی، چون اونجا هم گفت که من یک جلسه با مصطفی داشتم، یقین دارم که ایشون ناسبیه. خب الان اینها دارن تو جامعه ما جلسات تفسیر الان در تهران داره با 2300 نفر از این جوانهای ما، دبیرها، معلمها، مهندسها، طلبه هامون میرن پای درس. خب تا انسان بیاد بفهمانه برای اینکه این آقا بابا فاسده، این درس تفسیر رو گذاشته، تفسیر قرآن نمیخواد بگه، یعنی یک چیز دیگری دنبالشه در زیر لوای تفسیر قرآن، اگر دم از نهج البلاغه میزنه کاری به نهج البلاغه نداره، دنبال یک مسائل دیگری. حالا ما شما باید یه برنامه بگذاریم در این بحث‌هایی که در فیضیه داریم، یه 2-3 جلسه در رابطه ماهیت خبیث این مد یه مداری بحث بشه که این دار حتی طلبه های جوان ما تو قضایا بیفتند و برای شما از کنم آگاهی داشته باشن. الان ای حالین الان بعضی وقتا که افراد میفتند تو خط، انسان تا بیاد خود اون رو متوجه کنه یا افراد دیگری که تأثیرگذار هستن متوجه کنه، یعنی واقعا به قول انسان خودش از این چیز عادیش میاد بیرون. الا ای حال این المتعه لا تحل الا لمن عرفها و هی حرام الا من جهلها، این سه تا معنا به ذهن من رسید. حالا اگر معنای دیگری هم به ذهن آقایان رسید انشاءالله یاد داشت میکنن. البته روایت مرسله، ولی البته مرسل شیخ صدوق است که گفتیم بعضی از بزرگواران میگن مرسلات شیخ صدوق که روایت رو مستقیم به امام نسبت بدهد حجت. اینجا هم داره وقال الرضا علیه السلام، نمیگه وقیل عن الرضا، روی عن الرضا نیست. قال و احل رسول الله، یعنی قال الرضا و احل رسول الله المتعه ولم يحرم حتی قبضه، تا روزی که از دنیا رفت نبی مکرم جواز متعه و حلیت متعه را نسخ نفرمودن. حالا انشاءالله این بحث را طلب آقایان ما یک بحث مفصلی خواهیم داشت که بسیاری از علمای اهل سنت معتقد هستند بر این که متعه در صدر اسلام حلال بوده ولی نبی مکرم او را حرام کرد و کلیتش نسخ شد. ما یکی از بحث‌های اساسی و حساسمون همینجاست، یعنی مشکل اصلی ما با اهل سنت همین یک جمله هست، وگرنه در اینکه حلال بوده من گمان نمی کنم هیچ سنی منکر حلیت متعه باشه، چون در صحیح بخاری و مسلم روایات متعددی مبنی بر حلیت متعهد، حالا از قرآن هم استفاده نکنن، از سنت اینها حلیت متعه را استفاده می کنن، ولی میگن حلال بود نسخ شده. و عجیب هم هست در خود صحیح بخاری و جای دیگر حلیت متعه را، نسخ متعه را به امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت دادن، روایه در خود علی بن ابی طالب سلام الله علیه. علی ای حال اینو انشاءالله ما روش مفصل کار خواهیم کرد. توجیه میکنن میگن برای شمرد کنن پیغمبر اکرم حرام کرده بود، ولی غیر از آقای عمر هیچ کس این حرمتش خبر نداشت. جناب عمر قولش کاشف از قول پیغمبر بوده، مشرع نبوده. حالا اون شرم خواهیم رسید. یعنی وقتی هم که داره مثلا خل عبارت عمر که میگه متعتان محللتان که انا و حرم اما، نمیگه انا اکشف و حرمتها، یا نمیگه این رسول الله حرمها، مردم شما نمیدانی. این یک بحثیست که حالا اگر چیز بیاد شاید ما مطرح بکنیم که آیا قول نبی مکرم ناسخ آیات قرآن است یا نه. اونجا دیگه اقوال فقهای شیعه، فقهای اهل سنت مفصل هست. ما بر این عقیده هستیم، خدای خویی هم در کتاب البیان دارد که حدیث متواتر ناسخ قرآن میتواند باشد، حدیث متواتر یا قطعیت الصدور. اهل سنت اینجا اختلاف دارن، بعضی ها میگن اصلا مطلقا حدیث متواتر باشد یا غیر متواتر ناسخ قرآن نمیتونه باشه، بعضی ها میگن متواتر، بعضی ها میگن غیر متواتر هم باشد دلو حدیث واحد هم باشد ناسخ قرآن هست. دلیلشون روایت ابو بکر هست، نحن معاشر الانبیا لا نورف، این در حقیقت ناسخ قرآن هست، خبر هم خبر واحد منفرده، غیر از ابوبکر احدی این روایت رو نقل نکرده. اینها اختلافی است. آقایان اگر شما به کتاب المحصول مال فخر رازی از کتاب‌های مفصل اصول اهل سنت، یا همین اصول الشاشی که الان در حوزه علمی زاهدان اینا تدریس میشه، اینا مفصل بحث خاصی دارن در رابطه با شرایط نسخ قرآن به حدیث. خب نسخ قرآن به قرآن که مشکلی ما نداریم، بحث بر نسخ قرآن به حدیثی است که بینشون اختلاف شدیده. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه، مناسبتی پیش بیاد، اینم من خیلی جاها از این استفاده میکنیم ها، ما خیلی از موارد در رابطه با این که آیا قرآن با سنت میشود نسخ کرد یا نه ازش استفاده میکنیم. حالا من نمیدانم این فایل برای شما عرض کنم تدک رو دوستان گذاشتن روی سایت یا نه، گذاشتم کاری که های امیرینا کرده بودن. بله آی کرمانی، بله اگر این باشه دوستان اونجا مراجعه کنن. بحث تدک ما دیگه مفصل کار کردیم، یعنی دیگه هر جا هر چقدر که امکان داشت ما میدان باز بشه در رابطه با نسخ قرآن به برای شما سنت و از دیدگاه اهل سنت و از دیدگاه شیعه، ما اونجا دیگه مفصل بحث کردیم. دوستان هم این برام پدک حدیث همون نحن معاشر الانبیا، حالا نمیدونم روز چهارشنبه چی شد، مثلا دوستان ما در خود سایت یک بخش گذاشتیم برای جستجو، شما همین اندازه اسم فایل رو داشته باشید یا تکی از مطالب فایل رو داشته باشید جستجو کنید، در فایل میاد برای شما عرض کنم. در صفحه اول هم دیگه به قدر مطلب جدید نگذاشته که الان چند ماهه تو صفحه اول مانده. علی ای حال جعل اربعه شهود فی الزنا للحفاظ علی الشیعه فی المدعی، اینم روایت قشنگیه ولی متاسفانه روایت مرسله. قیل لعبی عبدالله علیه السلام لمن جعل في الزنا اربعة من الشهود و فی القتل شاهدین، چرا خدای عالم در زنا چهار شاهد شرط کرده ولی در قتل دو شاهد؟ دو نفر شهادت بدن آقای زید امرا کشته، قاضی حکم میکنه که این آقا قاتله، باید قصاص بشه یا دیه و امثالی، ولی در بحث زنا تا چهار نفر نیان شاهد شهادت ندن حکم نمیشه. آیا زنا بالاتر از قتله؟ حضرت فرمود ان الله احل لكم المتعه، خدا متعه را برای شما حلال کرد. و علم انها ستنکر علیکم، و خدا میداند که اهل سنت میان این مسئله را انکار میکنن و متعه را زنا تلقی میکنن، و اگر کسی متعه کند خلاصه او حد جاری بهش میشه. فجعل الاربعه شهود احتیاطا لكم، خدا در زنا چهار تا شاهد قرار داد برای رعایت حال شما. و لولا ذلک لعطا علیکم، لولا ذلک یعنی اگر چهار تا شرط نبود مصیبت ها از در دیوار بر سر شما میبارید، یعنی میآمدن همین گزارش میدادن که فرض بفرمایید آقای زید متعه کرده، قاضی حکم میکرد که یا آقا را تنگسار کنی. و قلما تجتمع لولا ذلک لعطا علیکم، کلمه عطا علیکم در قرآن هم کلمه عافیتون یا واژه عطا به معنای عذاب هست، عذاب ناگهانی. و قلما تجتمع اربعتون، اربعتون علی شهادتن به امر واحد، کم اتفاق می افتد که چهار نفر شاهد بیاد، اون هم شاهد کلمیل فل متحله با اون شرایطی که شارع مقدس در بحث زنا انجام داده. فلذا خدای عالم در زنا چهار شاهد قرار داده که شماها خلاصه در متعه به مشکل بر نخورید، ضعیفون لارساله. در علل شرایع هست برای شما کنم، اونجا هم باز امن رواه و اینجا بینید قال و قیل لعبی عبدالله علیه السلام، کی بود قیله؟ قائل قیله برای ما روشن نیست مرسله. در علل شرایع هم آورده برای شما ارز کنم از علی ابن اشیم امن رواه، اینجا برای شما امن رواه از الفاظ دال بر ارساله. بخش بعدی که یکی از اشکالاتی که به ما میگیرن این هست که میگن خب اگر صیغه و متعه جایز هست که را ائمه خودشون متعه نکردن، پیغمبر خودش متعه نکرد، خب حالا این با توجه به قولی که عمر داره متعتان محللتان، اگر از پیغمبرم متعه انجام شده باشد، اینا نقل نمی کنن. گرچه در خود صحیح بخاری از جابر بن عبدالله روایتی دارد که استفاده می شود نبی مکرم هم متعه انجام داده، زن صیغه‌ای هم داشته غیر از اون زنهای عادیشون. و در روایات شیعه ما داریم بر این که مواردی از روایات از ائمه علیهم السلام که ائمه علیهم السلام یا نبی مکرم عقد موقت انجام دادن. قال روى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى وإذ أسر النبي، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، بله بله، که در اونجا برای شما عرض کنم مراد از اثر نبی این بود که تزوج بالحرت متعتن، نبی مکرم یک زن حر آزادی را غیر از کنیز به متع انجام داد. فتلع علیه بعض نسائه، بعضی از زنان پیغمبر خلاصه از این آگاه شدند و مشخصا از نسائه که در اینجا هست تظاهرتا و غیره همه ناظر به عایشه و حبسه هست. فتحمت و بالفاحشه، معلوم میشه که در متعه متهم کنند به فحشا و زنا مال زمان ما نیم، زمان پیغمبرم بوده. فقال رسول الله انه لی حلال، متعه برای من حلاله. انه نکاحون به عجل، یعنی ازدواج موقته. فکتمیهی، به این زنش گفت این رو چیکار کن؟ سر را بپوشان، به کسی نگو. فتلعت علیه بعض نسائه، بعضی از زنان پیغمبر از این آگاه شدن، یا این فتلعت علیه بعض نسائه اطلاع دار. بله فتلعت علیه، درسته، بله فتلعت علیه بعض نسائه اطلاع، یعنی اطلاع دار، خبر دار بر این قضیه بعضی از زنان را. که در اینجا برای شما عرض کنم قضیه به این شکلی هست که اول مسئله را برای شما عرض کنم، نبی مکرم با حفصه در میان گذاشت. حفصه رفت به عایشه گفت، عایشه رفت برای شما عرض کنم با ابوبکر در میان گذاشت، ابوبکر با عمر در میان گذاشت. در تفسیر قمی این داستان خیلی مفصل آمده. بله الان اگه حال این روایت از نظر سند مشکل داره، فضل ابن شیبانی اسنادش به امام باقر مشخص و واضح نی. روا ابن بابوی به اسنادهی باز ان علی علیه السلام نکه امرأتن بالکوفه من بنی نشهل متعتن. البته ما خیلی تلاش کردیم این خلاصه چیزی که مخصوصا بعضی از مدعاها میگن که آقا امیرالمؤمنین خواهر خلیفه دوم یا مادر خلیفه دوم یا یکی از منصوبین نزدیکش رو متعه کرد، ما ندیدیم در هیچ روایتی. نه بله کتاب برای شما عرض کنم، نه مرحوم سید نعمت الله جزائری بیگدار به آب زیاد زده، کتابهاش به هیچ وجه مورد استناد نیست. حتی در جلد دوم صفحه 108 پاورقه به شما مراجعه کنید، آیت الله انگجی از بعضی از بزرگان نقل میکنه که میگفتن مطالعه کردن کتاب سید نعمت الله جزائری حرامه. تا این اندازه بعضی از بزرگان ما جلو رفتن، مخصوصا دیگه زهره ردی که دیگه مشخص شد دیگه اصلا چی هست اینها. بله مرد بزرگوار، یه شخصیت خیلی پر بالا مقام، در روحی شک شبهی نیست، ولی این که یک مردی دارای مقام بالا باشد دلیل بر نیست که تألیفات او هم بالا باشه. خب شما ببینید مرحوم آیت الله دربندی و فقهای بزرگ عصر مرحوم صاحب جواهر بوده، حتی صاحب جواهر رو در فقهشون قبول نمی کرده. مرحوم دربندی صاحب جواهر رو در فقه قبول نداشت، بگو من فقه هم بهتر از اعلم از او هستم. خب این بزرگوار کتابی نوشته به نام اسرار الشهاده، هر که روزه های دروغ به تعبیر مرحوم مطهری زهره ماری هست تو این کتاب آمده. انسان میتونه قسم از عباسی بخوره که این روزه هایی که اونجا آمده، مثل نمیدونم قضیه ازدواج حضرت قاسم و غیره، 50 تا به حضرت قاسم قسم بخوره که این روزه دروغه. یعنی اینها علی حال این شخصیه، ما نمیخوام به شخصیت مرحوم سید نعمت الله جزائری جسارت کنیم، ولی این که ایشون تألیفاتشون یه مقداری، امروزم عزیزان اگر تو سایت ها برن یا تو ماهواره ها یا با اهل سنت بحث کنن، یکی از مصیبت هایی که ما داریم کتاب های سید نعمت الله جزائری، یعنی ما دو تا مشکل از ناحیه علمای شیعه پیش آمده، هر دو از شخصیت های برجسته، ولی سنگی انداختن ته چاه، هزاران عاقل جمع شدن در طول این مدت نتونستن از شاه بیارن بیرون. یکی مرحوم مرزای نوری هست، مرزا حسین نوری با کتاب فصل الخطابش که اصلا شیعه رو ذب کرده ایشون، یعنی ذب کرده. الان خیلی از جاها شیعه را میکشن قربتن الالله، چون معتقد به تحریف قرآنه. قربتن الالله، حتی بن جبرین، حالا خدا هر چی که مستحقت بهش باش رفتار بکنه که دو سه ماه قبل از دنیا رفت، ایشون در همایشی که در ریاض بود 5 مهر 1386، ایشون در اونجا، خب قبلن هم گفته بود که من شیعه را به 4 دلیل کافر میدانم، یکی از اونها بحث تحریف قرآنه. در این همایش گفت اونهایی که شیعه را میکشن باید قربتن الالله بکشن، چون قتل شیعه از تعبدیات و توسلیات نیست. اگر سنان تو قربتن الالله نکشن واجب از گردن تون ساقط نشده. ماها چه کار کجای اون آقایان کجا هستن شما ببینید. نه تنها قتل شیعه، میگه اونهایی که دارن شیعه اذیت میکنن یا شیعه را میکشن باید عملشون رو قربتن الالله بکنن، هم معذور باشن هم از واجب از گردنشون ساقط بشه. این یک. دومم فرمایش مرحوم سید نعمت الله جزائری و نمیدونم که عمر مرضی داشت، مرض نمیدونم فلان و لا یداوا الا بماء الرجال و همسال اینها، خلاصه این مشکل کرده امر را، یعنی قابل دفاع نیست. و مسئله دیگری هم که در رابطه با عایشه مطرحه، آقای چی هست که میگه عایشه از زنا برای شما اصلا پول زیادی رو به دست آورده بود و برای مخالفت با علی ابن ابی طالب خرج میکرده. این هم باز یک مشکلی جاستون نیسایه. بله، برای شما همون چیزی که من دادم خدمتتون مفصل اونجا آوردم، آیه افک. بله، علی حالین چیز مرحوم برسی، شیخ رضا ولی برسی، صاحب کتاب مشارق انوار الیقین، همون حافظ رضا برسی دیگه، همون خودشه دیگه، باسین. بله، ایشون مثلا میاد و میگه بله عایشه از فحشا پول زیادی به دست آورده بود برای خرج در عداوت علی ابن ابی طالب. این زن اساس تفکر شیعه رو میزنه به هوا. هیچ نقل میکنه، مثل همون آقایی که میگه برای شما از کنم ابو هریره در یک چشم زن هست برای مدینه آمد به کاشان شما و خلاصه این بساط غیره. خب از کجا آورده؟ کدام روایت؟ کدام حدیث؟ کدام سند؟ خب این آقایان هم دیونید بعضی وقتا میخوان آقایان مثلا خدمت بکنن ولی توجه ندارن بر این که این خودش یک نوع خیانته. و همون دیروز ما مشهد بودیم، یکی از علما گفت ما رفته بودیم در پاکستان در یکی از حسینیه های شیعه ها صحبت می کردیم، بگو 500 نفر که می آمدن اینجا 200 نفرشون از اهل سنت و علمای اهل سنت می آمدن. حدود شب 9-10 ماه رمضان یک کلیپی آمدن از آقای دانشمند پخش کردن، گفت دیگه تمام شد، از فردا شب یک سنی دیگه تو جمع ما نیامد. حتی شیعه ها میگو ساعت 8:30-9 تعطیل میکردیم میرفتن تو خانه هاشون که اگر ساعت 10 بگذره شاید تو کوچه ها خیابان ها اینها را ترور کنن. خب ببینیم چقدر ما بدسلیقه ایم. خب بارها گفتیم آقا این اهانت ها خدمت به شیعه نیست، خیانت به شیعه هست. حالا این آقا تصور میکنه که مثلا جلوی این 100-200 سنی اگر یک کلیپی آمد مثلا از این آقا پخش کرد، نمیدونم لعنت به عمر، لعنت به هر سنی، نمیدونم اون تعابیری که دارن همشون زنا. خب این اینا چی آخه؟ اینا فرضاً باشه ببینم آیا گفتن این دردی رو دوا میکنه، خلعی رو پر میکنه، جز این که شیعه را در سطح بین الملل مورد حمله و هجمه قرار بده، ده ها جوان شیعه را آماد گلوله های طالبان و برای شما مثلا وهابیت چیز دیگری غیر از این هست؟ یا این آقایان میخوان با این چی کار کنن؟ اصلا 4 تا فوش دادن چه فایده‌ای برش مترتبه؟ یعنی فوش میده سنی از سنیگرش دست برمیداره یا اون در سنیگرش خیلی قوی و محکمتر هم میشه؟
الان یالن بعضن ما یک چیزهای
بزرگان ما، حالا زمین افراد پایین خیلی مطرح نیست، گرچه الان همین کلیپ های دانشمند رو در تمام ماهواره ها مرتب هر روز میگذارن،
هر روز
شما همین ماهواره رنگارنگ رو ببینید، هر روز نه یک بار چندین بار، حدود مجموعا یک دقیقه بیشتر نیست برای شما عرض کنن میگذارند و این فحش و لعن و ناسزا و غیره نمیدونم بر پدر هر سه سنی لعنت. آیا امام صادق این کار رو کرده؟ امام باقر این کار رو کرده؟ ائمه علیهم السلام کردن؟ بزرگان و صحابه ائمه هم چه کاری کردن که ما از اونا الگو برداریم؟ بلکه به عکس هم هست، وقتی به امام صادق میگن که ابن رسول الله یکی از دوستان شما ما دیدیم در مسجد یثرب با اعداءکم دشمنان شما را فوش میدهد و یسمیهم نامم میبره، حضرت فرمود ما له لعنه الله، این دوست ما چه مرضی داره خدا لعنتش کنه، تعرض بنا، این داره ما را در فوش اونها قرار میده. ان الله قال في كتابي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، میفرمود ما ببینید بحث سر اون نیست عزیزم، ببینید ما کاری با اونها نداریم، از کوزه همون برون تراوت که در روز امام صادق سلام الله علیه فرمود الفحشو لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، فحش نه زیبنده ماست نه زیبنده شیعه ماست، از این بهتر یا لا تتکلمو بالفحش فانه لا یلیق بنا ولا بشیعتنا، ما تربیت شده اینها هستیم، ما باید خودمون نشان بدیم که در مکتب چه کسی تربیت یافته. امام صادق فرمود ولی ادب شما خوب باشه من امام صادق اینها دعا میکنم، میگن رحم الله صادق ادب اصحابه و احسن تأدیبهم، بچه های خودش صحابه خوب تربیت کرده، ولی اگر شما برخورد شما با اهل سنت بد باشه اینها به من بد بیرا میگن، میگن امام صادق نتونست یا بد تربیت کرده اصحابش رو، میفرمایید شما بله فجادل هم بلتی هی احسن، یا خود حضرت امیر رو نسبت به معاویش در خطبه 16 میگه والذی خلق الحب و بره ان نسما ما اسلم و بلاکن استسلم و گذن بهتر نسبت به این میگه اینی اکره و انتفون و تبابین، من دوست دارم شما به معاویه فوش بدید. خب بدون فوش منطق کسیست که منطق نداره، دلیل کسیست که دستش از دلیل خالیه، ما که معتقدیم مکتب شیعه مملو و از دلیل سراسر برهانه سراسر استدلاله، تنها مذهب برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت نبی مکرم هست، چرا بریم سراغ فوش، چرا بریم سراغ چیز؟ اصلا من در یکی از این جلسات گفتم گیریم اصلا ائمه هیچ مطلبی در رابطه با نهی از اهانت نکردن، فقهای ما هم هیچی نگفتن، بزرگان ما امام رهبری و غیره در رابطه با اهانت هیچی نگفتن، ما هستیم و عقل خودمون قاضی قرار بدیم ببینیم آیا این فوش به صلاح شیعه هست یا به ضرر شیعه، عقل خودمون ملاک قرار بدیم، شاید این عقل ما اجازه میده به ما که امروز بیاییم با فوش مواجه بشیم اینها را فوش باران کنیم، نتیجه دارد این یا نه؟ نتیجه معکوس داره، شما فوش میدونم میره جای دیگه فوش میده، شما تو اون ماهواره فوش میده. اخیراً یکی از این آقایان در برای شما عرض کنم لندن ماهواره تأسیس کرده سید مصطفی شیرازی، خودش گفته من هدفم از تأسیس ماهواره این هست که در این ماهواره به ابوبکر و عمر و عایشه فحش بدم و لعن کنم، هدفم فحش و لعنه. آخو دیگه به قول برادر حاتم طائی دید که برادرش خیلی
مشهور شده، منم میخوام یه کاری کنم که مشهور بشم. چیکار کنم؟ چیکار نکنم؟ در ایام حج آمد خلاصه رب یک سری نجاست تو آب زمزم ری، هر کس آمد اونجا بود دید که داره بوی گند همه داره برداشته، چی کرده چی نکرده؟ برادر حاتم طایی اون روز من یک نواری از این آوردن برا من، خدا میدانه وقتی نوار رو گوش کردم بدنم لرزید، بدنم لرزید. یک وقتی که چیز باشه میارم همینجا ببینید که چه داره در اطراف ما میگذره. یک کسی که ادعای آیت اللهی داره، ادعای که خودش آیت الله العظما تلقی میکنه، آمده نسبت به آیت الله العظما بهجت. آقای بهجت عارف بوده، عرفا خلاف اسلام هم. بعد میگه من شهادت نم چه؟ آقای بهجت کافره، منافقه، زندیقه، ملحده. ولی کار به کجا داره میکشه؟ یکی از دوستان برای من گفت من باور نمیکردم، اما داره توجه برای من فرستاد، اینو رفته بودن ایشون مسافرت برای اروپا ماه رمضان، ایشون برای من سیدی از اونجا آورد. خب چی که دارن میکنن با این کارشون؟ مثل همون قضیه برادر حاتم طایی میخوان آب زمزم رو به قول آلوده کنن برای اینکه مشهور بشن. واقعا نمیدونم، بعضی ها بحث سلیقه نیست، بگیم بد سلیقه هستن، بعضی ها اصلا اول ما خلق الله معیوبه، اصلا نمیتونه تشخیص بده که چه بکنم به نام اسلام. بابا آی بهجت دیگه کسی بود شیعه سنی انقلابی غیر انقلابی روحانی غیر روحانی، حتی کمونیستاش مسیحیاش نسبت به این شکل ارادت داشتن. یا بعضی ها میگن نمیدونم آی بهجت در نماز گریه میکن. خب خطیب جمعه هم در کنار بیت الله لرم و وهابی هم گریه میکن.